بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائه من الآن إلى يوم الدين ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. ظاهر ترجمه آیه شریفه این میشه که ای حبیب ما، ای نبی اکرم، نگاه کن به کسانی که معصیت میکنند، مخالفت میکنند، عناد با قواعد و قوانین الهی میورزند، معصیت کارا، مخالفین، مشرکین، نگاه بکن به اینها زمانی که عذاب براشون نازل می شود و در چنگال های عذاب قرار می گیرند و هیچ راه فراری ندارند از عذاب الهی و عذاب الهی اینها را محاصره می کند از جمیع ابعاد. موقعی که کفار و معاندین این حالت را دیدند میگن پروردگارا ما ایمان آوردیم، ولیکن ایمان اینها هیچ مثمر ثمر نخواهد بود. این ظاهر آیه شریف است. ولو ترا از فزعوا، اگر نگاه بکنی یا رسول، این لولوی شرطیه است، جوابش محذوفه. ولو ترا از فزعوا، اگر می دیدی شما ای حبیب ما موقعی که اینها معذب می شدند، معاندین و مخالفین، به عذاب الهی، لترا عجیبا، هر آینه تعجب می کردی از نحوه معذب بودن مخالفین و معاندین، ولیکن اینها هیچ راه فراری ندارند و چون در چنگال های عذاب قرار گرفتن هیچ راه فراری هم براشون نیست. اون موقع میگن ما ایمان آوردیم. این ایمانشون هیچ منتج و نتیجه بخش نیست. این ترجمه تحت لفظی این آیه شریف است. ولیکن این جمله درش هست که عذاب اینها را محاصره می کند. چه وقت عذاب اینها را محاصره می کند؟ چهار قوله. یه قول این که در دنیا ذالک بما کسبت ایدیکم، در صریح آیه قرآنه که آثار اعمال مترتب می شد بر هر شخصی و همینطوری که سایه از انسان جدا نیست، آثار اعمال ما از ما جدا نیست، خیر باشد یا شر باشد فرق نمی کنه. این اخذوا من مکان قریب، کسانی که معصیت و مخالفت حق رو می کنن، آثار عملشون براشون مترتب می شود و خدا عذاب رو بر اینها میفرستد و عذاب اینها رو محاصره میکند. حالا این عذاب کجا اینها رو محاصره میکند؟ چهار قوله. یکی این که در دنیا خدا عذاب رو میفرستد، مثل قوم لوط فرض بفرمایید، هیچ راهی نداشته، مثل قوم فرعون هیچ راهی نداشته، مثل عرض میشود که بله بعضی از امم گذشته که عذاب براشون نازل می شود و هر می شود که هیچ راه فراری براشون نبود، من مکان قریب بود. این یه معنی. یه معنا گفتن نه، اخذو من مکان قریب یعنی دم مرگ خدا عذاب را بر اینها، عذاب روحی و جسمی را براشون میفرستد. اینم یه قولی. یه قولی دیگر هست که نه، مراد از این که خدا عذاب را بر اینها میفرستد عرض شد که مربوط به قیامت هست. اینم یه قولی. یه قومی که یه قول این که نه، این آیه شاید مربوط باشد به جنگ بدر که اونها معذب شدن، مال اونجاست، مربوط به جای دیگه نیست. این چهار قول اینجا فرمودن. پس ظاهر آیه شریفه اینطور استفاده میشه، کسانی که معصیت و مخالفت و عناد با حق میورزن این اشخاص عذاب براشون نازل میشه، هیچ حرفی هم درش نیست. لیکن موقعی که عذاب را میبینن میگن خدایا ما ایمان آوردیم و اشتباه کردیم، قبلا ایمان آوردیم. این حرفشون و این ایمانشون نتیجه بخش نیست، خدا نمیپذیرد این ایمانشون را و عرض میشود که عذاب را براشون بفرمایید که نازل میکند من مکان قریب. این یه مطلب. حالا یه صحبتی هست، اون این که صریح این آیه و آیه بعدم حالا میخوانیم، موقعی که انسان توبه میکنه چرا خدا توبهش رو نمیپذیرن؟ این اشخاصی که معصیت کردن، مخالفت کردن، عناد با حق ورزیدن سنواتی، حالا که عذاب براشون نازل شد اینها توبه میکنند و بازگشت میکنند، چرا خدا توبهشون رو نمیپذیرند؟ علتش چیست؟ عرض می شود که این آیه جوابش رو میده. حضرت می فرماید فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده و کفرنا بما کنا مشرکین. حضرت حق می فرماید تو قرآن ها موقعی که عذاب ما را دیدن میگن ما اشتباه کردیم که مشرک بودیم و الان ایمان آوردیم به شما. حضرت حق می فرماید این ایمان قبول نیست، پذیرفته نیست. و سه چهار آیه به همین مضمون در قرآن هست. چرا؟ به واسطه این که ایمان باید در حال اختیار باشد. در حال اختیار ایمان مقبوله. موقعی که کشف حجب شد و دید آثار اعمال گذشتش را و ایمان آورد، این ایمان نتیجه بخش نیست. در روایتی دارد که توبه حضرت آدم عرض کرد که پروردگارا تو شیطان را بر اولاد من مسلط کردی، در عوض چه به اونها عنایت کردی؟ شیطان را مسلط کردی بر اولاد من، مثل خونی که در بدن جاری و ساریست، شیاطین قدرت دارند در بدن و افکار اولاد من تصرف بکنن، در عوض چی بهشون عنایت کردی؟ خطاب شد که یا آدم، اگر چنانچه قصد عبادت کردن یه دونه می نویسن، اگر عبادت رو انجام دادن ده تا می نویسن، اگر چنانچه قصد معصیت کردن نمی نویسن، اگر معصیت انجام دادن تا 7 ساعت مهلت می دم، اگر توبه کردن هیچ، اگر توبه نکردن یک دونه پاشون می نویسن. عرض کرد کم است، این اندازه کم است برای اولاد من، جاهلن، نادانن، خطاکارن، اضافه کن. خطاب شد که یا آدم، عرض می شود که من تا 1 سال قبل از فوتشون توبشون رو قبول میکنم. عرض کرد کمر. خطاب شد که 1 ماه قبل از فوتشون. عرض کرد که نه، زیاد است، کمش کن، کمترشون. خطاب شد که 1 هفته قبل از فوتشون. عرض کرد که بازم زیاد است، کمش کن. تا 1 ساعت قبل از فوتشون اگر توبه کردن قبول میکنم. از کفتی پروردگارا کم است. خطاب شد ندیگه. 1 ساعت قبل از موت کشف حجب می شود. و در حال احتضار می بیند حقائق را و ماوراء طبیعت را. موقعی که آثار اعمال شدی، عذاب را، اقسام عذاب و آثار اعمال شدی، دیگه توبه معنا نداره. نه دیگه نمیشه. منظور این که تو کشف حجاب نشده است، تو عذابهای الهی را ندیده اند، در توبه بازه. اما موقعی که عذاب نازل شد، نه، قوم حضرت یونس اینها عذاب را ندیدند، لکن آثار عذاب براشون ظاهر شد، توبه کردن قبل از نزول عذاب، توبهشون قبول شد، که اون تشریفات ها، اون شخص عالم که بینشون بود و زنها را از فرزندها، از بچه ها جدا کرد و مردا را از زنها و حیوانات از بچه ها و شروع کردن بشنه بیابون گریه کردن، این عذاب نیامده بود. روز سوم که عذاب نازل شد، زدن به کوها که آهن از اونجا تولید شد. منظور این که این تا عذاب نیامده است، توبه به مورد است. بعد از این که عذاب نازل شد و کشف حجاب شد، دیگه خیر توبه اثر ندارد و اینها هم همین طور است. و این شخصی که مخالفین و معصیت کارها موقعی که عذاب را دیدن میگن آمنا بالله، دیگه این آمنا بالله نتیجه براشون نداره. این ظاهر این آیه شریفه. لکن حالا تعبیرش عرض شود که روایت شده است از امام محمد باقر و از امام جعفر صادق و از تفسیر ثعلبی از ابن عباس روایت شده است که این آیه راجع به لشکر سفیانی است. این آیه راجع به قیام حضرت بقیت الله است و لشکر سفیانی. اولا علامت های ظهور حضرت بقیت الله بر دو قسمه. یک اسمش از علامت های حتمی 100%، یک قسم از علامت هایی هست که ممکن است واقع بشه، ممکن است واقع نشه. اون علامت هایی که ممکن است واقع بشه و ممکن است واقع نشه حدود 800 علامته که در کتاب ها الان موجود است، حدود 800. و این علامت ها عرض شود که بفرمایید که 19 بیستمش، حالا بگم چی، حالا 9.5 دهمش واقع شده، خیلی کمش مونده است. من بررسی کردم، نوشتم، موجودم است، همش واقع شده، خیلی کمش هست که مونده. اونم مربوط به یک سال یا 6 ماه قبل ظهور حضرت بقیت الله. این علامت هایی که ممکن است واقع بشه، ممکن است واقع بشه. اما اون علامت هایی که 100% باید واقع بشه، علامت های حتمیه، 5-6 تا بیشتر نیست. یکی از اون علامت ها ظهور خروج سفیانیه، 100% قبل ظهور حضرت باید باشه، به 9 ماه. یه دو تا روایت هم داره 15 ماه. 15 ماه قبل ظهور حضرت بقیت الله سفیانی، لکن روایات متعددی دارد که 9 ماه قبل ظهور حضرت، و ظاهرا این 9 ماه روایتش معتبرتر باشه. این یکی از علامت های ظهوره. یکی دیگه از علامت های ظهور 100% خروج سید حسنی است. حالا یه سید حسنی داریم یا دو تا سید حسنی داریم، اینم بماند، جداگانه هر تحقیق باید دربارش بشه. یکی هم یمانیه، اونم قطعا باید که قبل ظهور حضرت بیاد. و سید حسنی هم 1 سال قبل ظهور حضرت یا 9 ماه، یعنی 2 ماه الی 3 ماه فاصله هست بین سید حسنی و سفیانی، و الا اینا در شرف هم خروج می کنن. سفیانی از شام، سید حسنی از ایران، اینو خروج می کنن. عرض می شود که اینم یکی از علامت. صدای آسمانی، 3 تا صدای آسمانی هست از علامت های حتمیه است. خروج عرض بفرمایید که ظهور نصف تنه در آسمان بین ماه دیده بشه یا در آسمان دیده بشه، اینم از علامتهای حتمیه است. عرض می شود که خسوف و کسوف عکس مشتوهرا. کسوف در عرض می شود که بفرمایید 28 ماه باید بشه، خسوف در 14 ماه باید بشه، اینا عکس میشه. خسوف 28، کسوف 14، اینم از علامت های حتمیه. و یه دوتا دیگه، منظور این که یکی از علامت های حتمیه ظهور حضرت بقیت الله روح له الفدا عرض شود که خروج سفیانیه، این حرفی درش نیست. و این خروج سفیانی از فرزندان خالد ابن یزید ابن معاویه است، از اولادهای هند جگرخواره است. این نسب به اونجا منتهی میشه. الحاصل عرض میشود که این بفرمایید که سفیانی خروج میکند در شام، 5 شهر را مسخر می کند سفیانی، 5 شهر را عرض می شود که می گیره. عرض می شود که حمص، اردن، بفرمایید که من یادداشت کردم که اشتباه نکنم، دمشق، فلسطین، قنسرین، این 5 شهر را این بفرمایید. عرض می شود که این 5 شهر را تصویر میکنه، حرکت میکنه، میره برای بفرمایید که مدینه. مدینه را، محله بنی هاشم را، این مقداری هم که مونده است این سفیانی از بین میبرد. زنهای شیعه را، دشمن مسلمان است، مخصوصا شیعه، شیعه ها را به هر کجایی که بتواند میگیره، قتل عام میکنه و مسخر میکند، تسخیر خود میکند مدینه را. 2 لشکر تنظیم میکنه، 1 لشکر حدود در تفسیر بانو من دیدم نوشته بود مخزن اللعالی 80,000 نفر میفرسته طرف مکه که مکه را مسخر کنن، و حدود 100,000 میفرسته طرف عراق که عراق را مسخر کنن، خودش هم بر میگرده شام که شام را مسخر کنه. موقعی که اینها حرکت میکنن میرن به عراق، قتل و غارت و چقدر بی‌ناموسی در کوفه میکنند و به حدی کشتار میشه سر جسر کوفه که 3 روز آب کوفه را، آب فرات را نمیتوان خورد از خون و تعفن اجساد. بعد شیعه های اونجا قیام میکنن بر علیهشان و لشکرش را متواری میکنند و قتل عام میکنند لشکر از میشود که سفیانی را و نابود میکنند شیعه ها از میشود در عراق. ولیکن این لشکری که میفرسته برای مکه، مکه را مسخر کنن، میرسن به بیدا. بیدا زمینی است هر میشود که خارج از مدینه، خارج از مدینه و نرسیده به مکه، بیابان وسیعی خورده هر میشود که سنگاش هم پیداست، اون چیزاش که میگن بیداست، اونجا بفرمایید که سیاست سنگاشون، ما بفرمایید کوهش اینها اصلا مثل قیر سیاست مجموع این بیابان. میگن اینجا که میرسن جبرئیل نازل میشه، یا بیدا عبیدی، این را میگه. یک دفعه زمین دهن باز میکند و اینها جمعا فرو میروند به زمین. 2 نفر نجات میکنند، پیدا میکنند، بشیر و منذر. بشیر میاد منظر حضرت مشرف میشه در بکه و بشارت میدهد به هلاکت قوم سفیانی. منذر هم میرود شام، خبر میدهد به سفیانی. عرض میشود که این آیه اینجا را میخواد بگد، موقعی که عذاب براشون نازل شد و عذاب از زیر پاشون جای نزدیک اینها را محاصره کرد که هیچ راه فراری ندارن، میگن ما ایمان آوردیم. این ایمان آوردن نتیجه ندارد، این آیه در این مورد تفسیر شده است و در این مورد تعویل شده است. پس این آیه یکی از آیاتی است که تعویل شده است به ظهور حضرت بقیت الله روحی له الفدا.
الهی توی آگه از حال من، عیان از پیش تو احوال من. الهی توی آگه از حال من، عیان از پیش تو احوال من. توی از کرم دل نواز همه، به بیچارگی چاره ساز همه. الهی به عزت که خارم مکن، به جرم گنه شرمسارم مکن. به جرم گنه شرمسارم مکن. الهی به عزت که خارم مکن، به جرم گنه شرمسارم مکن. به جرم گنه شرمسارم مکن.